بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلواتی مرحمت کنید. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت و به کرمش از همه ما قبول کنه. اجر ما رو در این فاطمیه و در عزای این شهیدانی که تازه از دست دادیم تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله برای همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون توفیق دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت و نوکری در آستان مبارک اون بزرگوار، شهادت در راهش نصیب و قسمت بشه، صلوات دیگری ختم بفرمایید. نثار روح مطهر همه امامزاده ها، همه شهدا، شهدایی که اینجا هستن، شهید نوریان که یک گنج عظیم غیر قابل وصفه و الحمدلله اینجا حضور داره، شهید سلیمانی و همراهانش، این عزیزانی که امروز در تشییع اون بزرگوار به رحمت خدا رفتن متاسفانه، برای همشون صلوات دیگری مرحمت بفرم. عرض شد محضر شما که خبرهایی در ماجرای فاطمیه هست که جاهای دیگری پیدا نمیشه. یه بحثی که اگر من میخواستم سیر منطقی بحثم رو داشته باشم نمی آوردم توی بحث، ولی با توجه به این که با شهادت شهید سلیمانی بعضی حرفها زده شد و حرفهایی تو جامعه مطرح شد و من دیدم میشه به این بحث ربطش داد و بعضی گزافه گویی ها رو هم پاسخ داد، یه قدری یه کم از سیر بحثم یه کوچکی جا به جا میشم، زاویه دیگه ای رو عرض میکنم تا این ماجرای ادب انتقام رو هم به شما عرض کنم که شما ببینید که در طول تاریخ زندگی اهل بیت قلی ها همیشه بودن که روشون به سمت دشمن بوده، یا فهمیده یا نفهمیده گل به خودی میزدن متاسفانه. یه نکته برای ما هست، اونم اینه که اگر مبانی اعتقادی ما دقیق نباشه هر چه شور داشته باشیم با یه آیه جا به جا خوندن ممکن احساس کنیم زیر پامون لغزید، احساس کنیم لرزیدیم بید مجنونوار. لازمه بر ما که عقایدمون مستحکم باشه. قبل از اینکه این بحث رو وارد بشم یه نکته‌ای بگم محضر شما. جلسات عمومی خیلی برکات داره، حالت چراغ از دور پیداست، مثل فانوس دریایی، عزیزانی که اهلش ممکنه کمتر باشن هم میپیوندن، برکاتش زیاد. ولی اونهایی که خیلی هیئتی هستن ابدا نباید اکتفا به جلسات عمومی، منبرهای عمومی داشته باشن. بخشی از معارف ما هست که قابل بیان عمومی نیست، یعنی طبقه بندی داره، همون جور که خیلی از مسائل اطلاعاتی داره. از جمله این موارد اگر کسی دنبال اینه که روزی مادیش بهتر بشه یا رزق معنوی و عبادتش بهتر بشه، توصیه یه بزرگیه که من نمیتونم اسمش رو ببرم روی منبر، که بخشی از زمانش رو در روز، که این بخشی از زمان در روز نیاز نیست چند ساعت باشه، یه طلبه‌ای باشه اب نداره، باید به براءت علمی بپردازه آدم. براءت علمی یعنی چه؟ یعنی اون بخشی از دین که لزوماً قابل بیان تو بعضی از عرصه‌های عمومی نیست، از طرفی شما باید پاسخ داشته باشید، هم حمله کنید هم دفاع. منظورم طبیعتاً وقتی میگم علمی یعنی فحش منظورم نیست، ذکر لعن منظورم نیست. لعن در مکتب تشیع جایگاه داره برای خودش، مشخصه، موضوع بحثم الان نیست. منظورم براءت علمیه، یعنی انسان بدونه باید از چه کسانی، چه افکاری، چه سبک زندگی اعلام براءت کنه. یعنی تا لا اله نباشه الا الله نیست، تا لا ولی نباشه الا علی نیست، همینطور. این رو بس بدون آدم و اینو باید یه بخشی از فضا و زمان خصوصیمونو بهش اختصاص بدیم. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها درگیر شد با حکومت، ریش سفیدا و بزرگترا دو دو تا چهار تاشون نتیجهش این شد که اگر به فاطمه زهرا بپیوندیم هزینه سنگین باید بدیم. یه ام سلمه سلام الله علیها وایساد از امیرالمومنین دفاع کرد، یک سال در فقر مطلق زندگی کرد چون حقوقش رو قطع کردن. بعضی ها رو اصلا زندان کردن، بعضی رو تبعید کردن. خیلی هم فهمیدن که آقا اگر زیاد بخوای مخالفت کنی شما رو ترور میکنن، بعدم میگن جنیان کشتن، به تیر غیب گرفتار. شیوه اونا اینطور حساب کتاب کردن. یه دوگانه عاقلانه و معتدل عمل کنیم، یا انقلابی و براءتی و دفاع از ولایت فاطمی عمل کنیم یا غیر فاطمی، مطرح شد. همونجا بعضی آمدن به امیرالمومنین گفتن که آقا شما حالا سنت کمه، یه خورده ایشالا پخته تر بشی، داغید الان شما. یه دوگانه پخته نپخته درست کردن. طبیعتاً اهل بیت و نستجیر بالله تو قسمت دوم قرار دادن. گاهی خودیا هم گل به خودی می زدن. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی دید نمیتونه یار جمع کنه برای امیرالمومنین، شبها نمیتونه مردم رو اونقدری تحریک و تشویق کنه به اینکه بیان از حق دفاع کنن، چون طرف حساب کتاب میکرد، میدید به حضرت زهرا لبیک بخواد بگه هزینه داره، نیومدن، یه تنه وارد میدان شد. حضرت جوری ورود کرد که همه میدیدن که به اندازه این که رو به سمت اونها بکنه حضرت خودشو خرج نمی کرد، کوتا نیومد. یعنی علل و شرایع شیخ صدوقه. و الان اگر کسی میخواد بدونه چند روز مونده به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حال حضرت چجور بوده، این روایت بیان میکنه. خیلی نکته تو این روایت هست، من فقط یه گوشهشو میخوام بگم که کم کم برسیم به اونجایی که میخوام برسم. اومدن اذن بگیرن به صورت کلی، خیلی نمیومدن عیادت حضرت، تا اینکه دیدن خبری از حضرت نیست، دیگه صدایی در نمیاد. اگر گریم میکنه دیگه صدای گریهشو نمیشنفن. گفتن خب خانوما رو بفرستیم ببینیم چه خبر. درست؟ که من یه جملهشو گفتم، حالا اون بعدا انشالله عرض خواهم کرد. که حضرت فرمودن از دنیای شما بیزاره. رفتن خبر دادن که وضعش مناسب نبود، دیگه نمیتونست بنشینه. اینجا به فکر افتادن که حالا نکنه از دنیا بره و بعدن مردم بیان ما رو توبیخ کنن، با دختر پیغمبر بد عمل کردیم، بریم حالا شاید یه آشتی کنون یه جوری بالاخره کوتا بیایم مثلا یه خورده. دو تا اتفاق افتاد. یکی این که اون دو نفر اومدن گفتن میخوایم بیایم عیادت، حضرت به خادمشون فرمودن که اجازه نمیدن. اینا اومدن پیش امیرالمومنین. و آدم اگر فقط قدری فکر کنه به این که امام صادق و امام سجاد و امیرالمومنین وقتی میخوان سلام بکنن میگن سلام خدا بر تو ای اول مظلوم، چه شرایطی اون شرایط که امیرالمومنین صلوات الله علیه باید با قاتل همسرش صحبت کنه و بعد گفتن ما میخوایم بیام عیادت، واسطه شو. اومد پیش حضرت زهرا، قرار شد اینا بیان. به احترام امیرالمومنین اجازه داد بیان، ولی دیگه امیرالمومنین نگفت که اینا رو تحویل بگیر. حضرت خوابیده بود در بستر، اصلا گفتن بعضی حرفا برای من سخت، لذا بازش نمی کنم. اینا اومدن سمت راست، مثلا یه قدری با فاصله نشستن، توان این که بنشینه نداشت. نوشتن حولت وجهها، صورت مبارکشو برگردون، یعنی در بهشت از اینها دور کرد. بار دوم روی مبارکشو برگردون. برگشتن سر جاشون نشستن، دید دیگه توان این که سرشو تکون بدم ندار. به خادمشون فرمودن حولن وجهی، به آرام صورت منو برگردونی. الان اگر کسی چشم دلشو ببره تو خونه امیرالمومنین، دیگه بیبی دو عالم امکان نشستنم نداره، خیلی صحبتم نمیتونه بکنه، گریشم دیگه جوهره نداره صداش. اینا دیدن خیلی وضع بدتر شد و حضرت اونجا فرمود که شما نشنیدید از پیغمبر که روی مبارکش خلاف جهت اینا بود؟ همون نشنید از پیغمبر که فاطمه تو بضعتون منی من آزاها فقط آزانی؟ گفتن چرا شنیدیم؟ فرمود به خدا سوگند والله لقد آزیتمانی، به خدا که شما دو نفر منو اذیت کردی و بعد از هر نمازم شما رو نفرین میکنم. و اینا دیدن فایده این نکرد، چی کار کنن؟ رفتن سراغ این آدم هایی که بعضی وقتا کم بصیرتن. به عباس عموی پیغمبر گفتن تو برو صحبت کن. این در اعمال شیخ طوسیه. عباس که اومد بیاد، خب عباس محرم حضرت زهراست، عموی بابای حضرت زهرا سلام الله علیه است، اومد اذن بگیره. امیرالمومنین پیغام داد که انها ثقیله، وضع بی بی وخیمه، دیگه مهمان نمیتونیم بپذیریم. یعنی اجازه گفتگو بعدی رو ندادن که او بخواد بیاد مثلا مذاکراتی صورت بگیر. انها ثقیله. او رفت، بعد یه پیغام داد بالاخره، بعد حالا فهمش بوده، خطای در تحلیل داشته، نمیدونم چی بوده، چی بگم، جوری توجیهش کنم. پیغام داد که علی جان، من بنی هاشم رو میشناسم، وقتی وضع به اینجا میرسه دیگه انقدی زنده نخواهند موند، اجازه بده که همه در تشییع فاطمه شرکت کنن، یه مجلس پرشور پرحرارتی باشه، همه در ثوابش شریک بشن و این دعوا هم تموم بشه. قد میکنی؟ مثلا شما الان وقت گذشته، درک نباشه اینجور میشه. امیرالمومنین صلوات الله خیلی حرف عجیبه، این خودش آقا یه جلساتی میخواد که این عبارت امیرالمومنین معنا بشه، که امیرالمومنین امامه و صدیقه طاهره فدایی امامشه، ولی عبارت امیرالمومنین عجیبه. حضرت نفهمد، نه خیرم اونجان مصلحت نیست. فرمود پیغام به عموم بدید که امرتنی سیدت النساء، سیده زنان عالم به من دستور داده. خیلی عبارت عجیبه. امرتنی سیدت النساء به ستر امرها، فرموده که باید کارش مخفیانه باشه، امر کرد. اینی که در اون شرایطی که حق و باطل در مساف جدیان، و اگر بعضیا بخوان یه ذره کوتابیان، بین حق و باطل گم میشه و تشخیص سخت میشه، یه همینی قلی پیدا میشه میگه اینجا کوتابیان، اینجا کوتابیان، حق گم میشه اصلا، معلوم نیست کی به کیه. اگر بنابر بخشش و کرم و سخاوت و گذشت باشه که مثل اهل بیت نداریم که لقمه رو از دهان امام حسن بگیره به کافر حربی بده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی کافر حربی همین تازه از جنگ گرفتنش و بردنش هنوز تقسیم نشده، محل حکومت پیغمبرم که در مسجده و بردنش تو مسجد، خونه ای که تو مسجده کجاست؟ خونه اهل بیته. از اومده پشت در گفته من گرسنمه. کیه این؟ کافر حربی، یعنی الان وسط جنگ گرفتن، مسلمون نیست، اسیر جنگی رو میگن. اسیر دیگه ما نداریم در اسلام. اسیر یعنی کسی که کافر با مسلمین جنگیده گرفتن آوردن هنوز تقسیم نشده. این فاطمه زهرا سلام الله علیها قضای اختصاصی امام حسن و امام حسین رو میگیره میده به اسیر. این خانواده که خانواده کرمن، اینی که اینجا کوتاه نمیاد چون جای کوتاه اومدن نیست، چون ظلم بزرگتر رخ میده، اصلا ظلم به بشریت رخ میده. اگر حق گم بشه همه مردم بیچاره میشن، این ظلم بزرگه. این مسئله شخصی بین دو نفر نیست که من از تو میگذرم، من لباسم رو دزدیدی من میگذرم، یه چک به من زدی من میگذرم، شخصی نیست. مسئله صرفا یه ضرب، یه دزدی ساده نیست. اخیراً یه آقایی که اگر کسی او رو نشناسه میگه احتمالاً اینجا حواسش نبوده، اگر او رو بشناسه که یه سابقه فکری داره، کسیه که قائل بود، صوتش هست، سید الشهدا میخواست بره با یزید با رفاقت مشکلش رو حل کنه، یعنی امکان رفاقت بین سید الشهدا و یزید قائله. میگه یزید به بیرحمی عبیدالله زیاد نیست، اگر او قرار بود فرمان بده دستور میداد بیرحمی انقدر نشه، معمم هم هست. یه حرفی زده، دیده بحث انتقام الان مطرحه که به این فضا ربط داره. گفته آقا وقتی حضرت حمزه به شهادت رسید، در یه نقلی هست که پیغمبر اکرم، خوب دقت کنید، در یه نقلی، حالا اینکه درسته یا نه عرض میکنم، پیغمبر اکرم فرموده من 70 تا از این مشرکین رو مسلم میکنم، خوردشون میکنم، ریز ریز میکنم، چرخشون میکنم. بعد آیه نازل میشه، آیه 126 سوره نحل که مراجعه میفرمید خودتون، که اگر خواستید اینها رو عقوبت کنید به اندازه عقوبت کنید، زیاده روی نکنید. بعدم بعد از این عبارتم میگه خداوند پیغمبر رو که میخواست نستجیر بالله افراد کنه و تند روی کنه جلوش رو گرفت. ادب داشته باشیم در انتقام گیری. حاصل کلامشون اینه. حالا بنده چند تا اشکالش رو عرض میکنم از حوصله جلسه، که آقا همیشه جای کوتاه اومدن نیست. نسبت دادن این که همیشه هم کوتاه بیایید به قرآن دروغ محضه. حاصله یه تفکر سیاسی، این تفکرات سیاسی سر جاش، با قرآن بازی نکنیم. حالا دقت بفرم، اولا قیاس قصاص شهید سید الشهدای حمزه سلام الله علیه با ماجرای ما هیچ ربط نداره، الان توضیح میدم. اولا ثانیاً تو بحث انتقامی که الان مطرحه و مردم ما مطالبه میکنن، بحثشون این نیست که مثلا ما ترامپو بگیریم یسان یسان ساتوریش کنیم. ما این ترامپ کافر رو همه بگیریم، ابوبکر بغدادی رو هم بگیریم، جنازه‌شو خورد نمیکنیم. دقت میکنیم؟ مسله نمیکنیم. اونایی که میگن انتقام، همچین مطالبه‌ای ندارن. یک، که بگیم مثلا فرض کنیم چهار دست و پاشو ببریم، ناخوناشو مثلا بکشیم، نه با جنازه کاری نداریم، نه با اسیر، نه با میت. حتی اگر اسیر محدودالدم باشه اعدامش میکنن دیگه، زجر کش نداریم ما. کسی هم مثلا دنبال این بحث نیست اولا اصلا. مثلا فرض بفرمایید اگر یه نفر بیاد از خانواده من یه نفر رو بکشه، من اگر بخوام قصاص کنم باید مجرم رو قصاص کنم، نه مثلا برم زن و بچه‌شو بدزدم بکشم زجر کش کنم آتیش بزنم. توجه می‌کنی؟ اگر مثلا وسط میدان جنگ در جنگ حمزه شهید شد، خب در جنگ هیچی، جنگ بوده اصلا. بعد از جنگ که هنوز مسلمین دستشون به حمزه سید الشهدا و بعضی دیگه از شهدای اسلام نرسیده بود، اینا زودتر رسیدن بدنها رو مسله کردن. خب که خیلی هم جان سوزه. آیا ما میتونیم جنازه های دشمن و حتی منفور باشن برداریم خورد کنیم تیکه پاره کنیم؟ نه نمیکنیم. دقت میفهمید؟ اصلا تو مطالبمون نیست. دقت کنید. ثانیاً یا ثالثاً اصلا این ماجرا به اون ماجرا ربط نداره. وسط جنگ دارن میجنگن، یکی میزنه یکی میخوره. درست شد؟ پاسخش هم تو همون جنگ میدن. بازم اونجا عرض کردیم مسله و تیکه پاره و اینا نداریم. زن و بچه‌شو توی شهر دیگه پیدا کنن اگه هیچ کاری نکردن اونو مجازات کنن نداریم. هیچ کس هم دنبال این نیست. چیزی که اتفاق افتاده که حداقل سه تا مثالشو من اشاره میکنم امشب شما ببینید اینه که ما یه عهدی بستیم، معاهده بین المللی داشتیم. پیغمبر اکرم هم با یهودی‌ها معاهده بست. وقتی وارد مدینه شد معاهده بست، ما علیه شما یهودی‌ها اقدام امنیتی نمی‌کنیم، شما هم علیه ما اقدام امنیتی نکنید. ما علیه شما با کسی همدست نمیشیم، شما هم علیه ما با کسی همدست نشید. پیمان بستن. خوب دقت کنید. ببین اگر من دنبال بازیگری نباشم چرا ماجرای حمزه رو به الان ربط میدی؟ چرا ربطی داره؟ مگه الان کسی بحث سر مسله کردن مسله نکردنه؟ این وسط جنگ نبوده که ما یه معاهده بین المللی داشتیم که ما مسئولین سیاسی کشورها رو رسماً بلای سرشون نمیاریم. دیگه خیلی واضحه. اونا هم همه کاری با ما میکردن همیشه، ولی رسماً اعلام نمی... یه آدم نائب میفرستادن زحمتشو بکشه. رسماً خودشون نمیگفتن ما اومدیم زدیم. یه معاهده بین المللی داریم، اونا این معاهده رو چیکار کردن؟ نقض کردن. رسول خدا موقع نقض معاهده وقتی این اتفاق میفتاد چیکار میکرد؟ چرا شما گیر دادی به ماجرای حمزه؟ چه ربطی داشت؟ موارد بعد از این که پیغمبر حاکمیت پیدا کرده در موقعی که عهدنامه رو شکستن، من چند تاشو براتون عرض میکنم، یکشو تفصیل میدم، یک کتاب فارسی هم معرفی میکنم که به فکر این آقا نزدیک باشه، شما برید ببینید. یعنی من نمیخوام یه حرف خاصی تو تاریخ بزنم، مشهورا رو میخوام بگم. پیغمبر با سه تا قومی که نزدیک مدینه زندگی میکردن، بنی قینقا، بنی قریظه و بنی نظیر، پیمان بست. بنی قینقا چکار کردن؟ یه روز یه خانمی رفته بود تو بازار بنی قینقا خرید کنه. بنی قینقا هم که یهودی ها بودن، اینا با مسلمین، با عربهای مدینه ارتباط تجاری داشتن، با بعضی هاشون شراکت داشتن، رفت آمد داشتن، بده بستون مالی داشتن، پیمان های قبلا داشتن، رفت آمد میکردن با هم. این خانومه که رفت اونجا خرید کنه، در یه حجره نشست، یکی از این یهودی ها لجش گرفت این خانومه حجاب داره یا برهنه نیست. دو جای لباس این خانومه رو به هم وصل کرد، حالا دوغ سنجاق زد چیکار کرد. این خانومه اومد بلند شه، لباس از تنش افتاد، بخشی از بدنش برهنه شد. درست شد؟ درگیری شد. یهود بنی قینقا بسر به این کوچیکی ظاهرن، یهود بنی قینقا از این آدمی که حد که حرمت به یک زن مسلمان کرد چی شد؟ حمایت کرد. پیغمبر اکرم محاصره کرد یهود بنی قینقا 15 روز، اعلام جنگ کرد، اینا گرخیدن، زمین رو دادن، پول رو دادن، رفتن. جنگ کرد پیغمبر. بابا چرا؟ چون معاهده رو شکستی. احساس ناامنی هم از اینا کرده بودن، اینا بوی فتنه از رفتارشون می اومد. دم خروس که توی ماجرای حد که حرمت زد بیرون، پیغمبر اینجا برخوردی نیست که خب یه زن رو نیمه برهنه کردن، شما هم یه زن یهودی رو نیمه برهنه کن، که اون براش مهم نیست که اصلا. معاهده شکسته، معاهده که شکسته این دیگه ممکنه به ما خیانت کنه. برخورد جدیه. این فرق داره با این که بگیم مسله کرده مسله میکنه. چه ربطی داشت این بحث به اون؟ یکی از بازیگری های بعضیا اینه که تو 100 تا موضوع یه چیزی که ربطی نداره رو سلیقه انتخاب کنن، یه چیزی به اون ربطش میدن، بقیه موارد هم بیخیال میشن. خب جواب شما به این که من گفتم چیه؟ برای هر سه مورد هم آیه داریم. اینجا آیه مبارکه 57-89 سوره انفال خواستید مراجعه کن. یه جا اتفاق بدتر از این افتاد، ولی خیلی بحث مهمه، به ما خیلی مربوطه. اگه یه صلوات بفرستی درز میکنه. یهود بن النظیر با اسلام پیمان بست. یه روز یه مسلمونی یه جایی فکر کرد دو نفر خائنن، دو تا آدمو کشت. بعد معلوم شد که این دوتا از یهودیای بنی نظیر بودن. تا پیغمبر اینو شنید فهمون نه، اونا پیمان داشتن. خودش با چند نفر تشریف بردن مقر زندگی یهودیا. آقا ما اشتباهی یه نفر این کارو کرده، ما نمیخواستیم این کارو بکنیم، دیهشونو پرداخت میکنیم، جریمه میدیم، دقت میکنیم. اینا دیدن پیغمبر اومده تو محوطهشون، من دیگه همچین فرصتی گیر نمیاد پیغمبر رو بی لشکر ما گیر بیاریم. الان بریم از بالا پشت بوم یه سنگ تو سرش بندازیم، پیغمبر از دنیا بر، کار اسلام تمومه. درست شو؟ به وحی رسول خدا متوجه شد، به بقیه هم نفرمود پیغمبر، کار امنیتی کرد. یه دیدن پیغمبر برگشت عقب و به سرعت رفت. مسلمانای چند نفری که با پیغمبر مدونه خود وایسادن، کم کم احساس کردن که زیر پاشون داره علفی چیزی می جنبه، دیدن دیگه نیمت گفتن نیمت انگار پیغمبر، برگشتن مدینه. پیغمبر فرمود، خدا وحی فرمود که اینا میخواستن تو رو ترور کنن. چی؟ میخواستن تو رو ترور کنن، یعنی عهدنامه امضا کردن، ما هم اول اشتباه کردیم، ولی ما رفتیم گفتم اشتباه شدیم، بی خود کرده، دیهشو میدیم، جریمهشو میدیم، نمیخواستیم، اشتباهی شده. اینا میخواستن ترور کنن، چیکار کن؟ برو با اینا اعلام جنگ کن، یا باید اموالشون رو بذارن، اسلحه نبرن، هر خانواده بنزه یه بار شطور وسائل ببره، یا می جنگیم. بعضی از داخلی ها قلی ها سستان ابن ثابت و اینا گفتن بابا ما شب جمعه شراب رو از اینا می گرفتیم، اینا برن که دیگه اوقات فراغتامون رو چیکار کنیم. اینا اومدن شروع کردن به لابی کردن، همیشه تو تاریخ از این خبرها بوده. الان که یه شرایطی پیدا شده، اونی که خاله خارزادشو فرستاده اونور نگران ارتباط قطع بشه، بقیه که دارن زندگیشون میکنن اینطوری نیستن که. اونی که ارتزاقی داره، منافعی داره، اینجا به خطر، بقیه که اینجوری نیستن. اینا یه خورده سعی کردن ارتباط بگیرن، گرا به اونا دادن، ما فهم کنیم پیغمبر آرومش کنیم، شما هم صبر کنین. اونا خیالشون راحت شد که اوسی ها احتمالاً از مدینه با پیغمبر همراهی نمی کنن، پر روازی در آوردن. گفتن که ما نمیریم، می جنگید بجنگیم. محاصره کردن اینا رو. اینا هم نه که توی قرآن ببینید چی می فرماد، یه صلوات بفرستین. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اینا فکر میکنن قلعه هاشونو، چون هنوزم منجنیق به عالم اسلام نرفته بود، منجنیق که نیست، کاری نمیتونن اینا بکنن. اینا رو منجنیق حساب کرده بودن، فکر نمیکردن امیرالمومنین باشه، منجنیق لازم نیست. آیه میگه و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، یعنی این دژهایی که ما داریم از این رد نمیشه کسی محاصره کنن. ما برمیداریم وقتی اینا محاصره میکنن، شب که میشه یواشکی از در پشتی قلعه در میاریم، شبیخونا رو بزنه در میریم. یه فرمانده زبلی هم داشته، پیغمبر اینا رو محاصره کرد، فرمود همینی که گفتم، محضر شما عرض کردم، با هر خانواده با یه بار شطور میرید بی اسلحه. قبول نیست؟ نه. یویدن امیرالمومنین نیست شد. علی کجا رفت؟ سابقه نداشت که پیغمبر رو تنها بذاره. دو سه روز از امیرالمومنین خبر نشد. تا سر اون فرمانده زبله رو برداشت آورد. گفت یا رسول الله، این میخواست شبیخون بزنه، من پنهان شدم نزدیک اون دری که این میخواد بیاد بیرون. گفتم بالاخره اینجا میای بیرون و اینو بفهمن فرماندهشون این طور زمین خورده، اینا جا میخورن. آقا صبح شد دیدن که تن بی سر این یارو زمینه، خیلی جا خوردن. از طرفی پیغمبر پیام داد که درختای میوه‌دارتون هم قطع میکنی میوه هم نداشته باشید. بعدن هم آیاتی در این زمینه تایید کرد کار پیغمبر، یعنی فشار حد اکثری. نا گفتن آقا دیدن شرایط یه جوریه که امکانش نیست. همه برای چی بود؟ همه برای اینکه اینا یه عهدنامه رو شکستن، قصد ترور پیغمبر رو داشتن. اینا رفتن دورتر، میخواستن برن دورتر، 165 کیلومتری خیبر. گفتن خب ما اینجا بریم، این مسلمونایی که زندگی ندارن، تا حالا آسانسور ندیدن، خونه دوبلکس ندیدن، بیان تو دژهای ما. قبل از اینکه بخوان برن بیرون، خودشون خونه ها رو چیکار کردن؟ خراب کردن. درست شد؟ گفتن میریم بعدن بر میگردیم. این آیات اونجا نازل شد. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. خدا کسیه که کفار رو بیرون کرد. مسئله ما هم تو این انتقام چیه؟ ما نمیگیم که مثلا فرض بفرمایید که دخترای اینا رو میخوایم بزنیم تیکه پاره کنیم، که بحث این نیست. اینها تجاوز کردن، اومدن کنار ما، پایگاه زدن، ما رو تهدید میکنن. ها انتقام اینه که ما اینا رو از سرزمین هایی که اشغال کردن، میخوان ظلم کنن، بیرون کنیم. اینجا بالاتر میگه قرآن. اینا زمین ها مال خودشون بود، قرآن میفرماد بیرونشون کردیم. اینا که زمین های کشورهای اسلامی رو گرفتن و بقیه رو تهدید میکنن. این آیات بنده نمیخوام قیاس کنم و میخوام بگم ببین این همه آیه داریم، خوش انصاف میری یه چیزی ایجا گیر میاری بی ربط، یه عده‌ام که هی زود میلرزن سوالشون میشه. اما اون خدا کسی است که بیرون کرد کفارو. ما ظننتم ان یخرجوا، فکر نمی کردید اینا بیرون برن، و خود اونام فکر نمی کردن، چون فکر می کردن قلعه هاشون مانع میشه از این که ما به اونا برسیم. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از اون جایی که اونا محاسبه نمی کردن. اونجا کجاست؟ اونجا ایمان مجاهدانه. من این روایت رو میدونم، نور داره میگم. خدا میگه کفل الله المؤمنین القتال، خدا تو جنگا برای شما بسه. مسلمین میگفتن چجوری؟ چجوری؟ ابن مسعود میگه ما وقتی بدر شد فهمیدیم که کفل الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از اون رایی که فکرش هم نمی کردن اومد سراغشون. و قذف فی قلوبهم الرعب، در دل اونها رعب انداخت. یخربون بیوتهم با ایدیهم، با دست خودشون خونه هاشون رو خراب کردن. و اید المؤمنین، و به دست مؤمنینی که اینا رو ترسونده بودن. فاعتبروا یا اول الابصار. بعد هم می فرماد که ولولا ان کتب الله علیهم الجلا، اگر خدا نخواسته بود اینا رو بیرون کنه، تبعید کنه، اصلا لعذبهم فی الدنیا، همینجا می داد همه رو می کشت. یعنی از اون جایی که من و شما فکر نمی کنیم، اگر به حرف خدا گوش بدیم، باد کنه که اون دشمن می ترکه. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، نه ترس. ماجرای سوم، پیغمبر اکرم تعدادی از اون خائنین رو هم چون مرحله بعد بود کشت اصلا، به شرطی که بخشیتون رو بکشم، کوتاه نمیام، چرا خیانت کردید. از همین مواردی که روزه من به همین ماجرای یهود ربط بدم که ربط هم داره، از همین موارد سگانه بنی نذیر و بنی قریظه و که من قصه شو دیگه نگفتم که خیلی از اینا رو کشت پیغمبر برای خیانتشون، و بنی قینقاع، اینا سفر کردن رفتن 165 کیلومتر اونورتر خیبر درست کردن. خیبر که درست شد، خیبر قلعه هاش بزرگتر هم بود، گفتن قطعا نمیتونه کسی این رو بازش کنه و گفتن بعدن یه روزی میام همه دمار اسلام رو در میاریم. بعد از احزاب که اینا خیانت کرده بودن، پیغمبر بعدن سراغ اونها هم رفت. یکی دو روز اول امیرالمومنین چشم درد داشت که بقیه اگه بعدن خواستن ادعا کنن ادعا کنن. رفتن و برگشتن، چون قلعه بلند بود از بالا تیراندازی میشد، در قلعه هم کسی نمیتونست دست بزنه، خندق هم دورش بود. یه مرحبی هم بود که وقتی میخواست وارد بشه مثل عمرو بن عبدود اصلا وارد نبرد میخواست بشه توی اون درگیری های اون جلو اصلا کسی جرات نمیکرد وایسه، لذا هی فرار میکردن. تا اینکه رسول خدا فرمود که لاعطین الرایت قدن رجلن، فردا پرچم را به دست یک مرد میدم. عجیبه، وصف و نبر روی ایمان امیرالمومنین، فرمود لاعطین الرایت قدن رجلا، به یک مرد که هم خدا و رسول رو دوست داره هم خدا و رسول رو دوست دارن. فردا امیرالمومنین پرچم رو پیغمبر به دستش بست رفت، فرمود کرار غیر فرار. حضرت که رفت مرحب برای روزهای پیش اومده بود بیرون، اینا در رفته بودن. قاعده کار فهمی که امروز هم اینطوریه، اومد بیرون گفت انا الذی سمتنی امی مرحب، من اون کسی هم که مادرم اسمش رو مرحب گذاشته، که گفت الان در میرن دیگه میشناسن. حضرت هم پاسخ داد انا الذی سمتنی امی حیدره ورقام و آجامن ولیسون قصوره، فهمون مادرم اسم من رو حیدره گذاشته، یعنی شیر شکار میکنم. و انقدی نگذشت که در خیبر رو کند. یا قال الباب الذي انهزها عجزت اكف 40 و 40، ای کسی که در یک قلعه رو کندی که چلو چند نفر نتونستن جا به جا کنن، کینه ها شعله ور میشه. یهود خیبر و فدک وقتی اینجور شکست خوردن، پیغمبر فدک رو به فاطمه زهرا بخشید. بخشش فدک به فاطمه زهرا یادمان اون روزی است که امیرالمومنین در قلعه رو کند، نماد ولایت بود. دست زهرای مرضیه 7 8 تا زمین دیگه هم بود، ولی اونها فدک رو غصب کردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد تو مسجد. یه چیزی آقا اینجا معاویه گفته، من هم نمیتونم دقیق بازش کنم. اگر معاویه هیچ کاری نکرده بود، من برای این جمله‌ای که به امیرالمومنین گفته خودم جز شاکیای از معاویه ام روز قیامت. معاویه به امیرالمومنین نامه نوشت گفتش که تو برای این که به اهدافت برسی پرده نشین خانه خودت رو، قعیده بیتت رو، شأن فاطمه زهرا نبود بره با اینا صحبت کنه. حضرت رفت تو مسجد. در این نقل آقا اسمی از امام حسن نیست، خوب دقت بفرمایید، ولی راوی ماجرا حضرت زینبه. ظاهرا آقا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرزندا رو با خودشون بردن. اسمی از امام حسن به صورت خاص نیست، اسمی از کوچه هم نی. حالا اگر میگن کوچه، اون مسیر برگشت از مسجد تا خانه که داخل مسجده رو گفتن، یه راهیه. مثلا میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم بعضی ها جموده در بعضی الفاظ میکنن، منم میخوام بگم من رو امام حسنش و روی کوچهش تاکید ندارم، فرقی نمیکنه ماجرا. حضرت سخنرانی کرد، شأنش اصلا این نبود با اونا حرف بزنه. وقتی بقیه نیامدن دفاع نکردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها اینا رو بیابرو کرد. محاجه ها که گذشت یه جسارت بسیار شنیع کرد به صدیقه طاهره سلام الله علیها که نمیشه بیان کرد. بعد از اون ولی هرچه شد دید که الان مردم وایستادن هیچ استدلالی نداره که قباله رو نده. لذا یه کاغذی نوشتن دادن دست صدیقه طاهره، حضرت با فرزندان برگشتن. همیشه آقا از همه جا ما گریز میزنیم به کربلا، من برای اینکه بتونم یه جمله بخوام اینجا اشاره کنم، بنده اینجور جا اصلا نمیتونم روزه باز بخونم، دهنم میچاد. یه اشاره از کربلا شروع میکنم بتونم این فضا رو یه ذره توضیح بدم. ببین آقا، وقتی شام غریبان شد دیگه همه این محرما شهید شدن جز سید الساجدین، نقل منسوب به امام زمان و منابع معتبر اینه که صفدو فی الحدید، این زن و بچه رو در زنجیر پیچیدن دست ها رو. من بیش از این نمیگم، بر میگردم تو اون واقعه. حضرت داشت بر میگشت، بچه ها هم دنبالش بودن، باردار هم بود، مقابلش قرار گرفت، گفت اون قباله رو بده. حضرت امتناع کرد، جلو اومد، آنقدر جلو اومد که دستش برسه قباله رو بکشه، حضرت مانع شد. اب نداره روزم خراب بشه بعد از من، میگم من مرد گفتنش نیستم، یه جمله فقط میگم و میام پایین. اتفاقی که اینجا افتاد این بود، لحظات آخر عمر شریف پیغمبر بود، یه لحظه نگاه کرد به صدیقه طاهره، اشکش جاری شد، فرمود کأنی به فاطمه، فاطمه جان دارم میبینم اون لحظه ای رو که گوشواره شکسته تو